یا در بانک ها اینها را پر کردن به اسم خودشون و در بانک ها گذاشتن. اینی که ما نبودیم که شما قرض ها را به ما دادید، قرض ها را به اونهایی دادید که امروز اکثرشون در داخل یونان نیستن. دقیقا مسئله کوبا 1959 وقتی که اومدن سر کار، بانک های آمریکایی گفتن تمام پولایی که شما مقروضید به ما بدید. کاسترو گفت که ما مقروض نیستیم، اگر میخواهید اون پولایی رو که دادید بگیرید برید به فلوریدا، از باتیستا که تمام پولها رو در بانک های فلوریدا دیپوزیت کرده
حساب خودش ریخته. بله
اینا منتها خیلی خیلی صلح‌آمیز و با تمام متانت و روحیه انقلابی عاقلانه میبرن اوضاع را جلو به نظر من تا کنون.
بله
مثلا اینا میگن که ما به هیچ وقت حاضر نیستیم که از اتحادیه اروپا بیاییم بیرون، ولی اگه شما میخواهید ما را بیرون بکنید به خاطر سیاست هایمون، ما مسئول مردم خودمون هستیم. مردم ما ریاضت کشیده میخوان، مردم ما هیچ درصدی از اون پولهایی که قرض دولت های یونانی قرض گرفتن به مردم یونان نرسید. مردم یونان او مقروض نیستن. ما عفو میخواییم، ما میخواییم که شما ما را از این قرضا عفو بکنید. اگر نمیتونید حاضر هستیم از دام مذاکره هم بکنید.
بله
و خیلی جالبه، من اینجا فکر میکنم که فقط اینا عاقلن، مخصوصا در ارتباط با اتحادیه اروپا و ناتو. میدونید که کشور یونان و هم عضو کشورهای اتحادیه اروپا هست که 28 عضو دارن و به اضافه این که مثل ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی عضو ناتو هست.
بله
حالا ببینید چقدر جالبه، اینا میگن که ما که حاضر نیستیم که بیایم بیرون، ولی ما وقتی که شما در داخل ناتو رأی میدید، ما رأیمون بر اساس خواستای مردم خودمون خواهد بود. ما به هیچ وجه نمیخوایم از ناتو بیایم بیرون، ما علاقه داریم که در اتحادیه اروپا بمونیم.
بله.
ولی وقتی که میاد به رأی گیری، ما تصمیمی که میگیریم این تصمیم از مردم ما میاد.
بله.
اینا ما را انتخاب کردن.
بله.
ما نماینده مردم خودمون هستیم، یعنی حاکمیت ملی.
بله نمایندگی واقعی
ما مردم. توجه نکنید که ما چقدر رادیکال هستیم یا چقدر رادیکال نیستیم از نظر چپ یا سوسیالیست بودن. ما میخواهیم که مردم ما اون اعتمادی که به ما دادن ما به اون خیانت نکنیم،
یعنی در راستای خواستا و اهداف ملی مردم کشورمون باشه.
در نتیجه سیاستی که ما میگیریم در خدمت منافع مردم ما خواهد بود.
بله همینطوره.
و خیلی هم علاقه داریم که بیاییم به کارگران، دهقانان و اقشار مختلف مردم آلمان بگیم که ما خیلی متاسفیم که دولت شما، بانک های شما اومدن اینقدر نزدیک 184 میلیارد دلار دادن به اولیگارشی اروپا یونان و اونا را از طرق مختلف بردن در خارج از خاک یونان به در واقع سرمایه گذاری کردن یا در بانک ها دیپوزیت کردن،
پس انداز کردن.
بله پس انداز کردن، درسته؟ حالا خیلی جالبه به خاطر این که شما توجه کنید هم در داخل اتحادیه اروپا و هم در داخل ناتو وقتی که تصمیم میگیرن که یک به یک حرکتی دست بزنن، مثلا حمله ناتو به کشور لیبی در سال 2009 کشور لیبی، وقتی تصمیم گرفتن به اون کشور حمله بکنن، ناتو و قانون اساسی اتحادیه اروپا تصمیم گیری بر اساس اجماعست، یعنی همه باید موافق باشن. یونان میگه که ما نمیتونیم همیشه با شما موافق باشیم، ما میتونیم رأی رو که میدیم بر اساس خواستای مردم ما باشه.
بله بله.
اگر اینا بگن که لیبی حمله نکنیم، که اون وقت کل اتحادیه اروپا و ناتو نمیتونن.
بله.
از نظر قانونی عرض میکنم. بله. عملا ممکنه حمله بکنن.
بله.
ولی از نظر قانونی نمیتونن. هنوز 10 روزه نشده بود دولت سیپراس که اومدن وزیر مالی و وزیر امور خارجه کشور یونان هر دو در اون جلسه شرکت کردن، در جلسه ناتو و در جلسه اتحادیه اروپا، که بیاییم تمام تحریم ها را علیه روسیه پوتین افزایش بدیم.
بله.
یونان رأی مخالف داد.
بله.
خب نتونستن، یعنی عملا یونان این نیروهای انقلابی که در یونان سر کار اومدن فقط انقلابی نیستن، آدمای عاقلی هم هستن،
منگری هستن. بله.
انقلابی عاقل،
خردمندن.
بله، خیلی خردمند. و این خیلی جالبه دیگه برای ماها، مخصوصا از کشورهای جهان سوم که میگفتیم، حالا میگیم کشورهای جنوب یا کشورهای دربند پیرامونی، هر اسمی که شما بذارید، من فکر میکنم که این جریان کمک میکنه که در جهان ما رفته رفته یک جهان تک قطبی تبدیل بشه به یک جهان چند قطبی.
بله.
و حداقل دو قطبی. و در این جریان خب سیرزا خوب استفاده میکنه که از اختلافات مرکل صدر اعظم آلمان و آقای اوباما خوب استفاده میکنه. اونها میدونن که مرکل و اوباما روی مسائل مختلفی با هم در تضادن، به ویژه در رابطه با کشور روسیه پوتین.
بله.
که آمریکا میخواد بیشتر نیروی نظامی، یعنی از موضع نظامی به مسئله نگاه میکنه، مرکل از موضع کاملا اقتصادی.
بله.
چرا؟ برای اینکه کشور آلمان امروز تنها کشوری است در اتحادیه اروپا که تقریبا میشه گفت که آن امپلویمنت، یعنی بیکاری در کشور آلمان به اندازه‌ای که در کشورهای دیگر اروپا هست، حتی در سوئد و نروژ و دنمارک، درصد بیکاری بالاتر از درصد بیکاری در داخل آلمانه. آلمان در واقع همون 4% معمولی که برای سرمایه‌داران، اقتصاددان‌های سرمایه‌داری میگن که 4% همون معمولیه.
بله بله.
آلمان امروز 4% بیکاری داره، در صورتی که سوئد و نروژ و دنمارک و اتریش که تا این اواخر درصد بیکاریشون حتی 3% هم نبود، حالا بالای 8%، 9%. و در کشور انگلستان و ایتالیا و اسپانیا و پرتغال هم که اصلا دیگه رفته بالا بالای 24%.
بله.
اینه که سیرزا امیدهای خیلی امیدوار کننده است، نه تنها از اینکه ببینیم یک نیروی انقلابی عقلانی میاد مسائل رو اینجوری میبره جلو، بلکه برای اونا، برای کشورهایی مثل کشور ایران خودمون که نیروهای چپ و نیروهای ملی چگونه میتونن مثل سیرزا وحدت بکنن. چون من خیلی وقت نداریم اشاره نکردم به افرادی که در داخل سیرزا هستن، به هیچ سازمانی تعلق ندارن.
بله.
اکتیویست های تک و تنها، درست مثل زمان مثلا دبه ملی.
بله. زمان
ملی شما عضو اون 4 حزب بودید، ولی یه افراد مشخصی بودن مثل دکتر علی شایگان.
بله. مستقل بودن،
عضو هیچ سازمانی نبودن.
بله.
خودم دکتر محمد مصدق.
بله.
این در مورد سیرزا هم هست، یعنی افراد زیادی در داخل سیرزا هستن که اینا به عنوان منفردین مترقی و دموکراتیک شرکت کردن.
بله.
منتها حالا من صحبتمو تمام میکنم در مورد یونان و سیرزا با اینکه خب آینده رو من چگونه میبینم، یعنی
بله.
این برخوردهایی که میکنه. ببینید یه واقعیتیه، یونان یکی از اون کشورهای معدودیه در جهان که شباهت‌های عجیبی به کشورهای ترکیه و یونان داره تا به آلمان و انگلستان. منتها یه تفاوت بزرگی با ترکیه و ایران و مصر داره.
بله.
و اونم اینی که در این کشور، یعنی در کشور یونان، ما از بنیادگرایی دینی مذهبی کوچکترین اطلاعی نداریم. یعنی نیست اصلا. یعنی تمام اون 300 عضو مجلس شورای ملی یونان که 149 صندلیش متعلق به سیرزاست، بقیه وقتی که نگاه میکنی به لیست اعضا میبینی که تنها گروهی که در اونجا نیستن اصلا، حتی به عنوان یک نماینده ندارن، فاندمنتالیست های مذهبی هستن یا بنیادگرایان مذهبی، یعنی کلیسای ارتدکس یونان با اینکه خودش مورد تأیید سیرزا نیست، خود چرچ به عنوان یک نوع نظم و یک دستگاه، ولی طرفداران مسیحیت اینا خیلی آدم های مترقی هستن، مثل ایران خودمون مثلا آیت الله طالقانی در درون سیرزا هستن و این خیلی مهمه که اینا همه رو در اون جمع کرد. منتها چی دارن که مثلا در ایران کمه یا در تو؟ اونم نیروهای فاشیستیست، فاشیستی که سکولار هم هستن، مذهبی هم نیستن، وجود دارن در یونان. آمریکا به عنوان رأس نظام اگر بخواد در داخل یونان اوضاع را به آشوب بکشه، خب یک نوع وسیله داره، همون وسیلهی که در اوکراین به کار برد، میتونه از طریق فاشیستا بیاد دولت اوکراین رو سرنگون بکنه و بعدن هم فاشیستا بیان داخل دولت. همین اتفاقی که امروز ما در اوکراین میبینیم، در پایتختش کیف دولتی که سر کاره اکثریتشون اعضای نیو فاشیستا و نیو نازی ها و فاشیستای قدیمی هستن.
بله.
این وجود داره. بخش دومش هم اینی که خب خیلی امکان داره که مرکل، انگلا مرکل، حتی اوباما اینا بیان جدا از هم، با اینکه اختلاف هم دارن، بیان به سیرزا یک عده امتیازاتی بدن که این سیرزا را رام بکنن، رام کردن و اخته کردن به اصطلاح.
بله، در واقع
این واقعیت وجود داره. من اینو از خودم نمیگم، از خودشون میگم. خودشون میگن که ما باید زلوی این زریان عاقلانه برخورد بکنیم که این امتیازی که اینا میدن به حق مردم یونانه، یا این امتیازو میدن که ما را اخته بکنن. اونا که کلمه اخته رو به کار نمیبرن،
بله،
از ایفو نمیدونم، بله، اختشاش ببینید. من میگم اخته.
بله.
خیلی در گذشته این اتفاق افتاده، حالا هم میتونه اتفاق بیفته، مخصوصا در کشورهای آفریقا.
بله.
مدن جومو کنیاتا و همسکو توره رو از طریق دادن امتیازات کاملا اخته کردن، از کوامی نکرومه و پاتریس لومونبا جدا کردن. این اتفاق افتاده، حالا هم میتونه اتفاق بیفته. حالا اگر در کشور یونان این امتیازاتی که میدن به خاطر عقلانیت، خردمندی سیرزا با شکست روبرو بشه، خیلی امکان داره که به تهدید متوسل بشن.